أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين إن شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. در این فراز از سوره مبارکه فتح خدای متعال داستان بیعت رضوان رو بیان فرموده در مقابل مخلفونی که ازشون صحبت شد که وقتی حضرت فرمودند که حرکت کنن مردم مدینه و اطراف مدینه با حضرت به سمت مکه برای انجام مناسک حج و بهشون هم فرمودن یک از کنم لشکر کسی و اردو کشی نظامی نیست، برای عبادت این سفر رو انجام میدیم، بنا شده بریم حج انجام بدیم. در رویای صادق حضرت دیده بودن که رفتن حج رو انجام دادن و حلق و تقصیر کردن، از احرام بیرون آمدن. خب یه عده‌ای با حضرت همراه شدن، عده هم مخلفونن که داستان مخلفون گذشت. بعد از مخلفون نوبت به اون کسانی می شود که با حضرت همراه شدن در این مسیر و تردید نکردن، شک نکردن، با حضرت راه افتادن. حضرت اونها رو از بیراهه تا نزدیکی مکه تا حدیبیه آوردن، در اونجا توقف کردن و فرستادن کسی رو که برود با قریش و سرانشون گفتگو کنه و اجازه بگیره برای اینکه وارد مکه بشن برای انجام حج. خب اعمالش ظاهرا ماه ذی‌قعده بوده دیگه، ایامی است که رفت و آمد در اونجا هست، حجاج دارن حرکت میکنن، موقع به اصطلاح مناسبی است برای قریش و کسانی که خودشونو به اصطلاح عهده‌دار مکه و حج میدونن و هم پیمانانشون اونجا هستن. خودشون موافقت نکردن دیگه و حتی داره فرستاده حضرت رو مدتی توقیف کردن، پاسخ مناسبی ندادن. حضرت اینجا از همراهانشون خواستن که بیعت کنن باشون که تا سرحد شهادت و مرگ بیستن و تکلیف رو یک سره کنن. خب زیر به حسب ظاهر شجره، تحت شجره حضرت اونجا رو محل بیعت قرار دادن و آمدن بیعت کردن با حضرت. ظاهراً اکثر اینهایی که بودن، شاید افراد معدودی به حسب ظاهر بیعت نکردن، اکثریت بیعت کردن. ولی خب حالا همه اینهایی که بیعت کردن به مقام رضوان رسیدن یا نه، این روشن از بعضی روایات استفاده میشه اینطوری نیست. همه اونهایی که بیعت کردن صادق در این بیعت نبودن، ولی بالاخره اون جمعی که با حضرت بیعت کردن دو صادق بودن، خدای متعال در باب اونها بیانات لطیفی داره. میفهمد لقد رضی الله عن المؤمنین، این پیامبر که دستش دست خداست، عرض کردیم آمده مسیر یک فتحی رو در عالم باز بکنه که اگر حضرت نیان اون باب بسته است. با ایشون این باب گشوده میشه. این شاهد مبشر نظیر آمده، خدای متعال از ما بیعت خواسته، میگه بیعت او بیعت با منه، من میخوام با شما بیعت کنم. حالا یه عده‌ای با حضرت همراه شدن، این یک بیعت، بعدم یک بیعت مجددی در عرض کنم منطقه حدیبیه انجام دادن که معروف شده به بیعت رضوان. این بیعت رو خدای متعال پسندیده از یه عده از اینها. حالا خدای متعال اینجوری بیان می‌فرماید: لقد رضی الله عن المؤمنین. اینها به مقام رضوان رسیدن، خدای متعال از اونها راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اعصابهم فتحا قریبا. خدای متعال می‌فرماید که چند نکته در اینجا هست. اینها بیعت کردند، خدای متعال از مؤمنینشون راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال دانست، عالم شد، عالم بود به اون چه که در قلب اونها میگذره، به واقعی که در قلب اونها اتفاق افتاده. خدای متعال مشرف و عالم به اون واقع است. فانزل السکینه علیهم. خدای متعال اول بیان میکند که اینها بیعت، مؤمنینشون بیعتی کردن، این بیعت همراه با یک اتفاقی در قلبشون بوده، قلبشون رشید شده، قلبشون به یه نقطه‌ای رسیده که حالا از مبیعتی درش اتفاق افتاده. این بیعت بیعت قلبی بوده، خدای متعال مشرف به این بیعته. و این همون داستانی است که خدای متعال صحنه ها و ابتلاعات رو پیش میاره برای اینکه لیعلم الذین نافقوا فلیعلمن الله الذین صدقوا. در سوره مبارکه عنکبوت هست که این فتنه برای این است که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این ابتلاء الهی که پیش آمد، حضرت اینا رو تا این نقطه آوردن. فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال اینها بیعت کردن مؤمنین، اتفاقی در قلبشون افتاده بود، خدای متعال اون بیعت قلبی رو وقتی ملاحظه فرمود رضی الله. بنابراین نقطه رضوان نقطه ایست که بیعت در قلب انسان اتفاق میفته، همون است که در سوره مبارکه حجرات هم هست که قالت الاعراب عنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعد ایمان به قلب برسه تا انسان به وادی ایمان برسه. اینم علائمی داره، فهمود علائمش اینه، اونایی که ایمان آوردن اهل جهادن. در سوره حجرات خاطر مبارکتون هست، خدای متعال بیان می‌فرماید اونهایی که عرض کنم ایمان آوردن، ایمان سوره حجرات، و انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنون کسی است که در قدم اول ایمان آورده، بعد تو سختی های راه به ریب نمیفته، وقتی کار سخت شد شک نمیکنه، از اول مؤمنه تا آخر مؤمن میماند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اینا علامت کسانی است که مؤمن قلب با قلوبشون هستن. اینایی که بیعت کردن، یه بیعتی اول کردن، حضرت فرمودن که خب میخوایم بریم مکه، راه افتادن، تردید نکردن، اشکال نگرفتن. خب کار رسید به نقطه های سختش دیگه، حضرت آمدن پشت دروازه مکه، بعد اونجا از اینا بیعت گرفتن برای اینکه تا پای جان دیگه بیستن دیگه. اینا حد میفرمایید یه اتفاقی در قلب اینا افتاده، به یه بلوغ قلبی رسیدن که تردید نکردن، شک نکردن در مقابل مخلفونه. مخلفون کسانی بودن که سوء زن داشتن دیگه، یه توجیهاتی میکردن، تعلقاتی داشتیم نتونستیم بیایم. این کسانی که آمدن از اون تعلقات رو بور کردن، اصلا از این عذرها نیاوردن، و بعدم نه این عذرها را آوردن، عذرهایی که عرض کردیم خدا امتحان بود، این عذرها شما رو بخواد از رسول ما جدا کنه، این عذرها قابل قبول نیست که بگید من اشتغال داشتم، همسرم، اموالم، زندگیم بوده. اینها نه، از اون عذرها نیاوردن دیگه، اون عذرها رو کنار گذاشتن، از این موانع عبور کردن، از این شبهه عبور کردن. همراهی خدای متعال اون طرف رو که میگه در واقع صفات میبره معلوم میشه دیگه. وقتی اونایی که جا موندن میخوان عذرخواهی کنن، میان به حضرت عزم کنن که شغلت نو اموالنا و اهلونا. خب اینایی هم که رفتن اهل و مال داشتن دیگه، فقط شما نبودید که. در همراهی با حضرت بعد از اهل مال عبور کنن. اینا از اهل مال عبور کردن. قرآن میفهمد عذر حقیقی شما این نیست. نه تو ملن ینقل بر رسول و المؤمنون الی علیم ابدا. شما گمانتون این بود که این طرح شکست خورده است. معنی نداره ما تو طرح شکست خورده با پیغمبر همراهی کنیم. اینایی که همراهی کردن نگاهشون این نبود. نگاهشون بود که این پیامبر وقتی قدم در یه راهی میذاره قدم فتح، میدان میدان فتحه، چه شهادت باشه در انتهای کار، چه فتوحات ظاهریه. سوء ظن به پیامبر نداشتن. زنن تو ملن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم. شیطان در قلب اونا تصرف کرد، این توهمات رو جلوه داد. و زننتم ظن سوء، سوء ظن به الله کم کم پیدا شد که خدای متعال هم گویا دست کاری ازش نمیاد دیگه. یا علی عز و الله، خدای متعال هم پیغمبرش رو در وادی شکست فرستاده. این سوء ظن ها که تو سختی های راه پیدا میشه برای این مؤمنین پیدا نشده دیگه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اینها اینجوریان، از اول مؤمن بودن، بعدم تو سختی های راه که بالاخره اینا آوردن پشت دروازه مکه در کنار قریش و همپیمانانشون هزاران نیروی آماده به رزم مسلح، اینها هم هزار اندی جمعیت غیر مسلح، تو این صحنه های سخت تردید نکردن، پای ایمان خودشون ایستادن. این معنای این که رضی الله عن المؤمنین یعنی همین، یعنی اینا پای ایمانشون ایستادن، مؤمنن، مؤمنینی که ایمان به قلبشون رسیده و تو صحنه های سخت هم ایمان خودشون حفظ کردن به وجود مقدس نبی اکرم و بیعت کردن. بیعت هم در قلبشون یه اتفاقی افتاده که خدای متعال بیان نفرموده اون چیزی که در قلب ایناست چیه، ولی بعضیاشو میشه از همین قرائن فهمید. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. یه همچین اتفاق مهمی افتاده. فانزل السکینه. حالا وقتی خدای متعال بیعت اینا رو قبول کرد، از اینها راضی شد، این ایمان خودشون رو توس از ابتدا تا مرحله ابتلاء سنگین حفظ کردن، با ایمان بیعت کردن. بعد با این بیعت در قلبشون یه اتفاق جدیدی افتاد. وقتی مؤمنان ایستادن قلبشون قلب رشید میشه. خدای متعال مشرف به این قلب فن رضی الله عنهم، حالا از اونها راضی شد. این رضوان یه رضوان خاصی است تو این سوره که خدای متعال از او صحبت کرده. جای دیگه هم ما داریم، ما در مثلا سوره مبارک مجادله هم آیه آخر وقتی جریانه حزب الشیطان و حزب الله رو خدای متعال توضیح میده، آخر میفهمد که جریان حزب الله اینا هستن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. مؤمنین اینجوری هن، اونایی که ایمان به الله والیوم الاخر دارن، وقتی پای خدا و رسول پیش میاد مواده های دیگر رو کنار میذارن. با کسانی که درگیرن یوادون من حاد الله، کسانی که محاده با خدای متعال میکنن، میخوان حدود رو بشکنن، حدود دیگه جاش بذارن، جای قوانین الهی قوانین خودشونو بنشونن، اونا خدایی کنن در عالم، مؤمن با اونا همراهی نمیکنه. لا تجد قوما یؤمنون بالله یوم الاخر یوادون من حاد الله و رسول. سر کلمه توحید پای مسئله حدود الله که پیش میاد میستن، صف بندی میکنن، حتی ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم، با همه صف بندی میکنن. درست؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینا هستن که خدای متعال ایمان رو در قلب اینا تثبیت کرده. و ایدهم به روح من. اینا هستن که مؤید به روح الهی هستن، که حالا این روح هم در روایت توضیح داده شده روح الایمان هر چه که هست. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوه. اینا از خدا راضی شدن، خدا هم از اینها راضی است. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این یه جریانه. یا مثلا در سوره مبارکه بینه وقتی جدا شدن صفان صف خوبها و بدها رو از هم توضیح میده، اونا میشن شر البریه، اینا میشن خیر البریه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که تو این صحنه تفکیک که خدای متعال فتنه های سنگینی به پا میکنه برای اینکه جدا کنه. درسته لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تعتی همون و یعنی رسول من الله یتلو صحفا متحره، وقتی این پیامبر میاد با تلاوت کتاب و با سایر آیات صفا را از هم جدا میکنه، در پایان دو تا جریان شکل میگیرن. اونایی که تو این صحنه مؤمنن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان. بنابراین در جای مختلف صحبت از رضای خدای متعال هست که یه کسانی با یه سیری به مقام رضوان میرسن. یه سیری در سوره مجادله است که مال حزب الله، یه سیری در سوره بیان است که مال خیر البریه است، یه جریانی در سوره مبارکه از کنم توبه است که در اون صف بندی که در این سوره توضیح داده شده بین نبی اکرم و منافقین و مؤمنین، یه عده‌ای در همراهی حضرت به سبقت میرسن و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان. اینا هر کدوم یه داستان دیگه، همه اینها به یه جا و درست حتما در یه منظومه هستن، ولی هر کدام یه ضلعی از به اصطلاح حرکت مؤمنین رو داره توضیح میده. اینجا یه رضوانی است مربوط به سابقون اولونه، یه رضوانی است مال حزب الله، یک رضوانی است مال خیر البریه است. اینجا داستان بیعت با وجود مقدس نبی اکرم، اینهایی که در صحنه های سخت حضرت رو باور میکنن، بیعت میکنن، بعدم هر چه کار سخت تر میشه اینا تردید نمیکنن، ایمانشون محفوظ میمونه و در صحنه های سخت قلبشون به حضرت گره میخوره. یه پیوند قلبی، یه بیعت قلبی، یه عهد قلبی با حضرت میبندن، اینا به مقام رضوان میرسن. یه رضوان دیگریست. شاید این رضوان ناظر به خصوص آحاد نیست، شاید، من نسبت نمیدم، احتمالا این رضوان مال یه جمعی از مؤمنینه، یه اتفاق جمعی میفته، یه جامعه ای با حضرت حرکت میکنن، حضرت اینا رو رشد میده، از یه صحنه‌ای عبور میده، اینا رو میرسونه به مقام عهد قلبی با خود حضرت. وقتی این عهد قلبی اتفاق میفته و اشراف الهی بر این عهد قلبی واقع میشه، مقام رضوان اتفاق میفته رضی الله عنهم. نتیجه این رضوان چیه؟ و خدای متعال 4 تا نتیجه برای استکی میکنه. این نکته من اینجا عرض بکنم که این ایمان و حرکت در راه خدا و حرکت قلبی و رشد قلبی و اینها، استقامت در این راه تا به مرحله‌ای برسی که فعل ما فی قلوبهم، یه اتفاقی در وادی قلوب بیفته، به قلوب به یه نقطه‌ای برسن، یه تحولی درشون پیدا بشه، یه رویشی در این قلب پیدا بشه، این در کنار رسولها از یبایعون که تحت شجره، کسی خودش تلقیش این باشه من راه خدا رو میرم و بعد مقاومت میکنم، استقامت میکنم، درگیر میشم، رشید میشم، این دوچار توهم میشه آدم. دیدید یه موقعی آدم توی انگشتونه شنا میکنه، خیال میکنه قهرمان شناست، بندازنش توی وسط دریا، سر لحظه غرق میشه. آدم آمده تو ساحل، خیال میکنه خب میریم خودمون دیگه، خب سوار که حضرت نوح میگن که آیا بنی یرکب من، سوار کشتیشو میگنم من خودم حریفم، میزنم به دل آب، نمیرم سر کوه. قناعت میکنید؟ آدمی که اینجوری فکر میکنه این غرق میشه، این شناگر نیست. آدم یه موقعی میره تو ساحل، میگه کشتی لازم نیست که خودم میرم، اولش هم با موجا درگیر میشه، خیلی از خودش هم راضی میشه، موجب میشه، توهم ورش میداره، برمیگرده خودش رو ارزیابی میکنه. گفت یه آقایی شروع کرده بود درس خوندن، زره و یه سرشر همسله میخوند، هی سینه خودش رو وجب میکرد، زره و یزره و افعال صرف میکرد، گفت این همه علم کجا جا شده، من متعینم از این که یه همه علوم چطور تو این سینه. آدم وقتی خودش تنها میره متوهم میشه، ناحت میکنه میره تو ساحل، یه دست و پایی میکنه، خیال میکنه خیلی شناگره، یه موج سنگین بیاد کار تمامه. باید از دل این دریا عبور کنی. حضرت آدم رو سوار کشتی میکنه، میبره تو دل گرداب های سنگین، از دل اون گرداب های سنگین تو رو به سلامت عبور میده. اگر همراه شدی سکینه برات نازل میشه، با تو معنی نیست. بنابراین وادی سیر الالله یه وادی خیلی پرفراز و نشیبی است. کجا ندانن حال ما سبک باران ساحل ها. من گفتم من خیلی نه شعر دوست دارم بخونم، نه دوست دارم خیلی با شعر مطلب گفته بشه، بعد بره با تو آیات خونده بشه، ولی واقعا همینطوره. واقعا فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. نمیشه آدم همینطوری یه کسی یه قدم بره گیر میکنه اونجا. حالا این پیغمبر آدم رو میبره میاندازه تو این طوفان‌های سنگین، تو دل این فتنه‌های بزرگ که همه متلاطم میشن به هم میریزن. اگر با او بیعت کنی، تردید نکنی، شیطان نتونه در تو تردید ایجاد کنه با وسوسه‌هاش، اگر کنار حضرت ایستادی، این شد پیوند قلبی اتفاقی میفته. لقد رضی الله عنه. یه جمعی رو حضرت میبرن، این جمع رو در دل فتنه عبور میدن، به یه نقطه میشن. لقد رضی الله عنه المؤمنین از یبای اونه که تحت شجره، به یه نقطه میرسن که نقطه رضوان. بعد خدای متعال فرمود حالا که به این نقطه رسیدید و خدای متعال ازتون پذیرفت، فعلم ما فی قلوبهم، حالا سه تا ثمره داره. اولیش رضی الله عنه، این انسان‌های مرزی، فانزل السکینه علیهم، در دل این دریای متلاطم خدا متعال اونا رو آرام میکنه، که در صدر سوره هم همین بود دیگه، هو الذی انزل السکینه. فی وقتی صحبت از فتح نبی اکرم شد، در مسیر این فتح، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، آیه چهارم اوست که سکینه رو در قلوب مؤمنین نازل میکنه، لیزداد و ایمانم و ایمانه هم. اون ایمان قبلی که به پیامبر دارن تبدیل به ریب نشد، ثم لم یرتابوا، این ایمان ازدیاد پیدا میکنه با نزول سکینه. لذا در روایت از سکینه هم خودش منزلتی از ایمانه دیگه، لیزداد و ایمانم و ایمانه هم. ایمان قبلی که هست یه ازدیاد ایمانم حاصل میشه، این ازدیاد ایمان تو دل تلاطم ها مؤمن آرام میکنه، آرامن دیگه، در کنار دشمن دست خالی، دشمن مسلح آرامن. این سکینه در واقع عرض کردم شعای وجودی نبی اکرم دیگه، خود حضرت کلمه ایمانن، ذیل وجود حضرت قرار میگیرن، با آرامش میرسن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به محمدن صلی الله علیه و سلم تطمئن، و هو ذکر الله به حجابو. کلمه ایمانم در واقع خود حضرتن، وقتی حضرت با هم راه میشن پیوند قلبی برقرار میکنن، این پیوند قلبی یه منزلت دیگری از نور حضرت رو در قلب اونا نازل میکنه، از حقیقت وجودی حضرت این مبدا آرامششون میشه، در محیط ولایت حضرت رشد میکنن، اون تلاطم ها تو این منزلت دیگه از بین میره. بعد ممکن البته اونا رو ببرن توی دریای متلاطم تری، باز دوباره ازدیاد ایمانی میکنن، اگر بیستن تردید نکنن باز ازدیاد ایمان حاصل میشه. مسیری است که اینطوری طی میشه. فانزل السکینه علیهم، وقتی کنار حضرت ایستادن، خدای متعال آرامشش رو در متن سخت ترین امتحانها بر اینا نازل کرد. همه به حال اونا مضطربن، اینا خودشون در وسط حادثه آرامن. اناعت میکنید. حالا قلش میدونید بر وجود مقدس سید الشهدا است. عوالم متلاطمن، عالم ملائکه واقعا داره روز عاشورا وقتی صحنه به قله های خودش رسید، همه عالم ملائکه به هم ریختن. خدا متعال وجود مقدس حضرت بقیت الله رو، سیمای حضرت رو ارائه کرد، فهمیدن به هازا انتقم، این اینجا کار تمام نمیشه. اینجوری اون تلاطم آرام شد، همه متلاطم بودن دیگه، ولی وجود مقدس سید شهدا، یا ایتو هم نفسل مطمئن، آرام آرام. بنابراین کسانی که با حضرت همراه میشن، حضرت اونها رو با بصیرت میگن من خواب دیدم، اینا نمیگن آقا علیه عزو الله خواب دیدید خیر باشه انشاءالله، پیغمبر وحی بهش شده، ما باید با این خواب راه بریم، این چراغ هدایت ماست، این رؤیای حضرت، حقیقتی که به حضرت عطا میشه، عالم رؤیای حضرت اشراف به همه عوالم ما داره، نمیشه بگی عالم رؤیاست، که عالم رؤیای حضرت محیط به همه عوالم ماست، با این عالم حرکت میکنن، با اون هدایتی که تو اون عالم نازل میشه راه میرن. بعدم سختی های را موجب نمیشه ریب بهشون دست بده، پشت سر میذارن، مؤمن میستن، یه پیوند قلبی توی صحنه سخت، رضی الله عن المؤمنین، فانزل السکینه علیهم، یکی و اثابهم فتحا قریبا، پاداششون یه فتح قریبه، یه پیروزی قریبی خدای متعال نصیب اونها میکنه، به ثمره این بیعت میشود رضوان، سکینه، فتح قریب، و مغانم کثیرتن یأخذونها غنائم. البته پیداست اینایی که به این نقطه میرسن دیگه میتونن وارد وادی فتح نبی اکرم بشن، اونایی که اینجوری نیستن، اگه کنار حضرتم باشن، اینو کشورگشایی میبینن، حضرت یک کاری دارم تو عالم میکنن، یه راهی تو عالم باز میکنن به سوی خدای متعال. درسته کشوری رو هم ممکنه بگیرن، یه قومی رو هم عرض کنم برشون مسلط بشن، اما این تسلط، تسلط استکباری و قدرت طلبی و سلطه جو اینا نیست که. حضرت دارن یه راهی در عالم باز میکنن، کسانی میتونن به این فتح برسن، این راهی رو که حضرت باز میکنن در اون مسیر حرکت بکنن که اون بیعتو کرده باشن. کسی که در مقام اون بیعت نیست، حضرت راهو باز میکنن، یه توهم دیگه ای داره با خودش. همون منافقینی که در کنار حضرتن در همین عرض کنم بیعت، در همین بیعت رضوان، همین های متوچار یه توهم های دیگه ای هستن. وقتی حضرت صلحنامه می نویسن، میاد میگه آقا مگه قول نداده بودید ما بریم مکه حج به جا بیاریم، ذلیل کردید ما رو. از این حرفایی که شنیدید دیگه، فریقین نوشتن گفتن نداره، من خجالت میکشه بگه این حرفا رو. بعد که حالا حضرت بیعت میکنن، اونا تقاضای صلح میکنن، وقتی حضرت بیعت رضوان رو گرفتن یه اتفاقی افتاد، دشمن مجبور شد، اونا تقاضای صلح کردن. اونایی که تا حالا می آمدن مدینه جنگ را مینداختن، کنار مکه تقاضای صلح کردن، صلحنامه نوشتن 10 سال با حضرت ترک متارکه جنگ کنن، فضا شد فضای آرام. قول دادن هر کسی از اقوام این قبایل میخواد با حضرت بیعت کنه، هم پیمان بشه، بشه با شما هم با قریش هم پیمان بشه، بشه، نه ما مزاحم اونا میشیم نه شما مزاحم اینا بشید. راه رو حضرت باز کردن. یه عده‌ای بودن میخواستن بیان، میترسیدن، نگران بودن، از راه برشون باز کردن. قرار گرفتن که اگه اینا بیان با حضرت هم پیمان بشن، قریش به اونا تعرضی نداشته باشن. اتفاقا بعدم جریان فتح مکه همینجوری اتفاق افتاد دیگه، قریش و بعضی از هم پیمانانشون به بعضی از این قبایل متعرض شدن. حضرت فرمودن دیگه تمام شد، شما قرار داده نقض کردید، آدم مکه رو فتح کردن. بنابراین حضرت دارن یه کاری میکنن دیگه، حالا یه قرارداد محکمی بستن تا 10 سال آرامش حاکم بشه، هر کی میخواد بیاد بعد پیغمبر پیمان ببنده، هر کسی میخواد به اونا پیمان ببنده. حضرت یه عده‌ای رو تو راه میبینن، دارن فضا رو آماده میکنن و آدمای تو راه بیان. درست؟ یه عده‌ای تو مکن اگر آن حمله کنن، قرآن میفهمند زیر دست و پا مؤمنین از دست میرن، پیامبر میخوان اونام حفظ کنن، یه عده‌ای تو راهن میخوان اونا بیارن. اینجوری نیست که میخوان که مکه رو بگیرن و بزنن و ببندن، این که کار حضرت نیست که. یه مسیر رو دارن جلو میبرن. وقتی دیدن اینا اومدن صلح کردن، قرارداد صلحنامه هم آرام آرام داره به نفع حضرت میچربه، لابد اوضاع تغییر کنه. ببینید اول اینا گفتن آقا بریم بجنگیم، یعنی شو موقع مصالحه، حضرت گفتن برید بجنگید، داره برخورد کردن با خالد بن ولید، یه حمله اینا همشون منهزم شدن، حمله هم جنگی هم نشد. بعد حضرت صلحنامه نوشتن، اینا متوجه شدن که نمیست که یه اتفاقی داره میفته تو صحنه، گفتن پس بریم، حالا که اینجور شد بریم مکه رو بگیریم دیگه، همه چی آماده است. من خیال میکنم پیامبر دنبال یه همچین کارهای کشورگشایی و خودنمایی این بحثا نیست که، حضرت دارن این راهی رو تو عالم باز میکنن، میخوان وادی ایمان گشوده بشه، مردم به مقام بندگی برسن، در صراط مستقیم که وادی عبودیته میخوان مردم عبور بدن. این فراز و نشیب خودشو داره، صراط مستقیمه، ولی فراز و نشیب صراط مستقیمه. این که زود بزنیم به قلب دشمن مکه رو بگیریم که صراط مستقیم نیست که. کاری حضرت دارن تو عالم میکنن. اونایی که با حضرت مؤمنن به حضرت و قلبشون مؤمنه و پای ایمان قلبشون میستن و پیوند قلبی میبندن، حالا قابلیت پیدا میکنن تو این وادی فتح خدای متعال شریکشون کنه. فتح برای نبی اکرم است، اما انا فتحنا لک فتحا مبینا. اینایی که با حضرت بیعت میکنن و اصحابهم فتحا قریبا، از اون فتح نبی اکرم برخوردار میشن. اون فتح نبی اکرم فتح دیگری است، پایانش مثلا ظهور یه اتفاق عظیمی تو عالم میخواد بیفته. اینقدر این فتح مهمه که میخواد حقایقی در عالم ما ظاهر بشه، بعد عاشورا واقع بشه، نمیدونم خدای متعال تو این مسیر فتح یه عده‌ای رو میخواد همراه کنه، از این فتح برخوردار بشن، تو وادی فتح قرار بگیرن. قناعت میکنی؟ وقتی میخوان تو وادی فتح قرار بگیرن و اصحابهم فتحا قریبا، قبلش باید مؤمن باشن، پای ایمانشون بیستن، بعد که میستن تازه حالا یه پیوند قلبی، بیعتی، رشدی، بلوغی تو قلبشون پیدا بشه، حالا خدا متعال راضی بشه و حالا بگه حال شما که جو تو وادی رضوان هستید بیاد تو وادی فت. پیداست وادی فت وادی رضوانه، حالا بیاد شما شریک فت بشید. فاتح خدای متعال برای نبی اکرم، شما بیاد تو این فتی که من برای پیغمبرم کردم قرار بگیرید. و اصابهم فتحاً قریباً، و بعد اینا هستن که میتونن از مقانم این فتح برخوردار بشن. عرض کردم مقانم این فقط پول و ثروت و شمشیر رو نمیدونم اینا نیست که، این فتح غنایمی داره، این فتح وادی ایمانیست گشوده میشه، حقایقی پیدا میشه تو این عالم. کسانی میتونن این مقانم رو به دست بیارن که اون وادی رو پشت سر گذاشته باشن، و الا اونا دستشون به این مقانم نمیرسه. خیال میکنن اینا هم مال مثلا مقانم فتح نبی اکرم هم برای دنیا گرایی است. حالا داره راه اسلام گشوده میشه، میان میزنن میکشن برده میکنن نمیدونم موالی درست میکنن، خیال میکنن فتح اینه. فتح که این نیست که، این فتح که دست غیر اهلش بیفته، اون فتحی که داشت واقع میشه تبدیل میکنه به همین چیزا، مسدود میکنن راه فتح. اونایی که تو این وادی میان حالا میتونن به مقانم کثیرتن، یا تمام مقانم هم نیست، مقانم کثیر است. بعضی گفتن مقانم کثیر یعنی تا ظهور، من گمان نمی تا آخر کار گمان نمی کنم این اون باشه، چون با صرف بیعت رضوان که نمیشه به مقانم ظهور برسی که. بله اینا را اومدن همراه شدن، فعلا خدا متعال ازشون راضی شده، بعدم تو وادی فتح میان، تو وادی مقانم حضرت میان، درهای مقانم برشون گشوده میشه که از کنم مقانم خاصی است، پول و قدرت و ثروت مادی که نیست که. اینا هست ولی اینا اصلا معناش عوض میشه تو این وادی فتح. در این وادی فتح غنیمت فتح مثلا میفهمد فی، درسته؟ فی معافا الله علی رسولی، اون چیزی که بدون جنگ به دست آمده فی الله، خدای متعال مال رسول بوده دوباره به پیغمبر برگردونده، میگه پیغمبر ما اینو بده به ذل قربا و آت ذل قربا حقه. حضرت زهراست که میتونه این غنیمت رو، بعد همه غنائم از کنم فدک رو داره حضرت، چادرش هم 18 تا وصله داره. این میشه دیگه، گاهی تو خونه خودش هم 3 روز غذا پیدا نمیشه. به اینا میشه مقانم فتح. یه کاری باید با این مقانم کرد، بگیریم پول و امکانات مادی و قدرت و ثروت. این نیست غنایم حضرت که نهایت میکنید. لذا کسانی که میخوان به غنیمت برسند لقد رضی الله، و الا این غنایم ظاهری که این چیزا رو نمیخواد، دشمنم میزنه میگیره پولا رو تقسیم میکنن دیگه. این قدرت ها هم جنگ دوم جهانی رو انداختن، دنیا رو به هم ریختن، بعد اومدن نشستن تو هم ایران هم نشستن، خیلی کشورها رو تقسیم کردن، خداحافظ رفت. اینجوری غنیمت فتح که به هیتلر هم میرسه که میدونم سران کفر اون 3 نفری که آمدن تو ایران نشستن بعد جنگ دوم، غنایم جنگ رو تقسیم کردن با هم، اینجای دنیا مال من اونجای دنیا مال، یه معاهداتی هم با هم نوشتن. این که مثل شغال ها همش هدفشونه که تومه خودشونو مثل گرگ ها، خیلی احترامشون کنی مثل گرگ، ولی یه پنجه تیزی هم دارن. این که فتوحات اسلام نیست، حضرتی کاری میخوان کنن، کسی میتونه تو این وادی فتح وارد بشه، راهی گشوده بشه به سوی او، کسی میتونه به غنایمی برسد که از این غنایم در این راه استفاده کنه که این بیعت رو کرده باشد. وقتی جمع مؤمنین به این نقطه رسیدن اتفاقات میفته، و مغانم کثیرتن یخوز و کان الله عزیزن، این طرح خدای عزیز و حکیمه، عزیز هست حکیم هم هست، درست نفوذ ناپذیره اما یه قوایه راهی داره اراده، درسته کسی بر خدا غلبه نمی کنن اما یه حکمتی هم هست. بله خدا مثال اگر میخواست دشمن رو در یه لحظه نابود میکرد، این که حکمت نیست که، یه مسیری باید طی بشه، یا آدم هایی ساخته بشن، این آدم ها آرام آرام وارد وادی فتح بشن، وارد غنایم بشن، از اینا استفاده کنن. اگر ایستادن در راه باز میدان بعدی برشون گشوده میشه، اگر مرد میدان بودن فتوحات بعدی و غنایم بعدی و رضوان بالاتری و سکینه و ایمان برتری برشون هست. این مسیر داره طراحی میشه. بعدم خدای متعال میفرماد وعدکم الله مغانم کثیره، خدای متعال یه مغانم فراوانی رو به شما وعده داده که تأخذ اونها، بهش میرسید، به اینهایی که تو این مسیر حرکت کردن به بیعت رضوان، حالا به یه مغانم میرسن، مغانم هم کثیره. فعجل لکم هذه، یکی از این مغانم خدا جلو انداخت. بعضی گفتن این مغنم جلو افتاده مغنم خیبره، مفسرین معمولا همینو میگن، میگن وقتی حضرت صلح حدیبیه برگشت دیگه خیالش از قریش هم راحت شده بود، میدونید یهود اطراف مدینه هم اینا تا سال پنجم تقریبا کارشون تمام شده است، حضرت از بیعت رضوان که برگشتن به فاصله 20 روز ظاهرا جنگ خیبر اتفاق افتاد و میدونید خیبر هم مغانم فراوانی داشت، مغانم ظاهریش، مغانم باطنی فراوانی هم داشت، کار یهود دیگه یک سره شد. عرض کردم اونایی که دوربر مدینه بودن که از اون سه طایفه را حضرت بساطشون رو جمع کرده بودن، خیبری ها هم حضرت بساطشون رو جمع کردن دیگه، میدونید قلعهشون رو یکی یکی ترک کردن بدون رفتن تو اون قلعه اصلی، و اون قلعه اصلی هم داستان معروفه، حضرت به قول عزیزی بزرگی از این کسایی که تاریخ و تحلیل خدا رحمتشون کنه، من واشخم با صفایی توی کتابشون میگه این طرح مشترک خدا و رسول بود دیگه، برای افشاگری و بیابرو کردن. یه روز رو اول پرچم و دست یه نفری دادن رفت شکست خورده برگشت، بعد دست یه کسی دیگه ای دادن شکست خورده برگشت، ما میدونید دیگه این تو تاریخ هست. فرمودن فردا پرچم رو به دست کسی که میدم یحب الله و رسوله، یحب الله و رسوله، کرار غیر فرار فتح میکنه برمیگرده، همه گفتن این کی آقا کیه، میدونید در از کنم سعد بن ابی وقاص پدر همین عمر سعد، بله رحمت الله علیه، میگه من چند جا خیلی آرزو کردم جا حضرت هست امیر بودم، یکیش همینجاست. گفتم لابد فردا حضرت پرچم رو میدن دست من میرم فتح میکنم، خیال میکنم فتح خیبر کار سعد ابی وقاص، کار پهلوانیه، پهلوانی نیست که، یه اتفاقی میخواد تو عالم بیفته. حضرت وقتی مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفتن، حضرت فرمودن ایمان به تمامه در مقابل کفر به تمامه قرار گرفت. این جنگ که سعد ابی وقاص تو مرد این میدون نیستی که، کار تو نیست که، بناس بساط شیطنت عظیم جمع بشه، تو که نمیتونی جمع بکنی. عرض کردم امراض وقتی آمد به حضرت گفت آقا بیایید من حزب سیاسی دارم میام مردم میارم با شما، حضرت گفتن تو خودت ام الفتنه ای، عبور از فتنه با کشتی نجات باید باشه، من میخوام یه فتنه رو خاموش کنم، با تو خاموش کنم این فتنه رو؟ یعنی فتنه سقیفه با تو خاموش میشه؟ حضرت با توی ابو سفیان فتنه سقیفه خاموش میشه؟ تو ام الفتنه خودت. سعد ابی وقاص میگه من خیلی دوست داشتم جای حضرت بشم، حضرت امیرالمومنین خواستن، چشم درد سختی داشتن، حضرت عرض کنم ترمیم فرمودن و آب مبارک دهانشون و حضرت خوب شدن و بعد پرچمو دادن حضرت رفتن و یه صحنه‌ای تعریف شده، صحنه‌ای عجیبی، روایت فوق‌العاده‌ای داره، رفتن در قلعه خیبر رو کردن، اون کار فوق‌العاده رو انجام دادن. این وعده فتح، این فتح، امام فتح همون کسی است تو این بیعت اول کسه. در نامه به معاویه حضرت اونجا دارن، ببینید تفاسیر روایی اینجا نقلش کردن، فرمود من اول کسی هستم که با پیامبر بیعت کردم در بیعت رضوان، این غنیمت مال این آقاست، به دست این آقا این فتح باید اتفاق بیفته. قناعت میکنید این فتح اونایی که تو بیعت، لذا در جریان عرض کنم خیبر این مخلفین آمدن گفتن ما هم بیاد، از رفت اون شما حق ندارید بیاد، خدا فرموده شما نباید بیاید. اونایی که تو بیعت رضوان بودن وعده فتح و این غنیمت به اونا داده شده، اینم یه فتح فوق العاده عجیبه. وقتی این غنایم این فتوحات به دست می آمد، اینا می آمدن می گفتن آه یه قاعده ای داره بیا تقسیم کنیم، خدا فرمود که یسالونا که عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، به شما چه مربوطه؟ نهد میکنی اون اصلا دنبال یه چیز دیگه یه تو عالم، دنبال به قدرت رسیدن حضرت دارن یه کاری در عالم میکنن، اینا هم مثلا با توهم خودشون اومدن کنار حضرت، خیال میکنن که راه اینه. ازانت کنید این فتح بعدی که خدا وعدکم الله مغانم کثیرتن فعجل لکم هذه، گفتن این فعجله فتح خیبره و غنایم خیبره، و کف ایدی الناس عنکم، دست مردم ناس و بس متعرض شد، خدا دستشون رو بس. این احتمالا معمولا میگن مفسرین که این ناظر به همین خیبره که در خیبر واقعا اونا قلعهشون رو رها کردن رفتن، فقط اون قلعه آخری ایستادن که امیرالمومنین رفتن خیبر رو از کنن مرحب رو از پادر آوردن و قلعه رو فتح کردن. قناعت فرمودین این پهلوانی ظاهری نیست، ولی خب میدارن دست سعد ابی وقاص که نمیتونه به فتح خیبر کنه، که فتح خیبر هم کنه میشه مثل فتح ایران هم میشه دیگه، کار خراب میکنم میره بیکارش. اون جریان فتح نمیشه که، همینقدر خیراتی هم که از مال همراهی حضرت امیر و امام مجتبی و سید شاول میشه یه فتوحات مادی و قناعیم فتحی ببینه، اصلا یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، میشه تش میفته دست بنی امیه دیگه. بنی امیه رفتن یه جایی هم کشورگشایی چه کار کردن، بنی عباس رفتن کشورگشایی کردن، هارون میگفت ابر ببار هر کجا میخوای بباری، خب چی شده؟ این بود وقتی میفته دست غیرش. کسانی غنیمت برای این فتحن که لقد رضی الله، که اولشون امیرالمومنین فتحو به اونا میدن، با دست اونا واقع میشه، غنایم هم اونا میتونن ازش استفاده کنن. نمیدونم عرضمو میرسونم یا نه. اشتباه میشه معنی غنیمت، اشتباه میشه معنی فتح. یه عالم جدیدی داره گشوده میشه به سوی عالم ما، میرسه به ظهور که دیگه فتح الفتوح یه جهان دیگه میشه عالم ما. یا تبدل الارض غیر الارض اشرقت الارض به نور ربها. این فتوحات به دست کی واقع میشه؟ وعده خدا به چه کسانی است؟ چه کسانی میتونن از این فتوحات متنعم باشن؟ منافق تو اصل ظهور میتونه بهره‌مند باشه، چه بهره‌ای میتونه از ظهور ببره؟ فتوحات کربلا به منافق میرسه؟ حالا واقعا حضرت فتح المبین کردن دیگه تو گودی قتلگاه، دست شیطانو بستن درسته، ولی خب منافق از این فتح بهره میبره؟ نمیشه بهره ببری. هر فتحی ورود به عرصه فتح و بهره بندی از قنایم شرایطی داره. انا فتحنا وسیع، اصلا اول سوره همینه دیگه. این فتح به کسانی میرسد که رضی الله عن المؤمنین از یبایعون که با شما آمدن تردید نکردن، پا رو صفر گذاشتن، قلبشون با گره خورده، فعل ما فی قلوب بهم فانزل السکینه علیهم، در این مقیاس استراب تو این دریای متلاطم آرامشون کرده خدا. وقتی با کشتی نبی اکرم همراه میشن، بیعت میکنن، آرام میشن. وسط طوفانی ترین امواج به صحنه هم هست. و اصحابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، وعده های زیادی خدا به اینایی داده که در بیعت رضوان کنار حضرت بودن. فعجل لکم هذه و کف ایدی الناس عنکم، دست دشمنو بسته، این دست دشمنو بسته گفتن مال همین جریان خیبره، ولی ممکن هم از برگشته باشه به صلح حدیبیه. در صلح حدیبیه واقعا خدا دست دشمنو بست، همه خیال میکردن اونایی که بیرون نگاه میکردن گفتن الان حضرت میرن دشمن کار رو تمام میکنه. و کف ایدی الناس عنکم، ممکن هم از به اونجا بخوره. ولتکون آیه للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما، این صحنه ها برای چی بود؟ ولتکون اقرازی داشت، دو تاشو بیان کرده خدای متعال. این واو یعنی غیر اینا هم بود، اوناش که برای شما میشه گفت این است. ولتکون آیه للمؤمنین و یهدیکم صراطا، یکی این که این صحنه آیه باشه. البته آیه است برای مؤمن. خدا رحمت کنه عزیزی میفرمود آدم تو بیابون که راه میره وقتی دنبال یه مقصدی میگرده و گم شده، یه مقصدی داره راهو میخواد پیدا کنه، یه زغال سوختم یه جا میری رد پای گوسفندم میبینه، امید تو دلش زنده میشه، اینا میشن برای نشانه راه. ولی اگه داره بازی میکنه گله های گوسفندم از کنار آدم میگذرن، او هیزم به سوزوندن آتش به پای، اصلا برای آدم آیه ای نیست که. ولی اگه داری یه مقصدی میری یه راهی میری، یه رد پای گوسفندم یه اشتیاقی در دلت ایجاد میکنه، یه امیدی در دلت زنده میکنه، راهتو پیدا میکنی. اونایی که مؤمنن اینا برشون خیلی، هر کدوم از این صحنه ها هزار حرف داره. با نگاه ایمانی وقتی نگاه میکنی صلح حدیبیه و پیامداشو، آدم زنده میشه اصلا. وعده های خدا برای آدم قطعی میشه، قدرت الهی، حکمت الهی، از همه این آیات حکمت و عزتن دیگه، به شرط اینکه آدم مؤمن باشه دیگه. اگر نباشم که چی، برای اونا آیه ای نیست که اونا صلح حدیبیه رو تحلیل میکنن، مثل فرض کنید صلح فلان امپراتوری با فلان امپراتوری، قرارداد صلح‌نامه رو میان بحث حقوقی روش میکنن و خیال میکنن اینه. به قول آقای میگفت قرآن آمده ما رو از بازیگری باز بداره، با خود قرآن بازی میکنن، حروفشو میشمانن، الفای این چند تاست، بهای اون چند تاست. نمیگم این کارا کلن بده ها، عنایت میکنید، مستشرق دیگه میاد تحلیل میکنه صلح حدیبیه رو، یا آقای با یا آقای دعوا کرده، حالا میاد به کی پیروز شد، ظرافت های حقوقیش رو میبینه، از این نهت میکنیم. حرم امام رضا چیه؟ گردشگره، خیال میکنه جام آثار باستانیه، میاد خطوطش مال قرن چندومه، به 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 چجوری این خطوط رو نوشتن؟ حرم امام رضا جای این کار هست. هنرش تو حرم امام رضا اینه که بیاد آثار باستانیش رو ببینه و مثلا یه کسی هم از در میبیره، انوار از در وارد میشه، انوار ملکوت و رفت آمده ملائکه و خشوع ملائکه و انبیا رو اینجا میبینه، یه کسی هم میاد بس آثار باستان آثار باستانیش رو دنبال میکنه و حق حدش همینه. بله صلح حدیبیه رو یه عده‌ای مستشرق هم مینویسن، اما کل انهام چه میفهمن اونا؟ به همون اندازه بیشتر هم سهمشون نیست. آیتن للمؤمن و یهدیکم صراطن، خدای متعال حالا شما رو داره، این کدوم صراط مستقیمه که کسانی که تو این فتح با حضرت همراه شدن، در بیعت رضوان با حضرت بیعت کردن، حالا خدای متعال میخواد در نتیجه این بیعت اونا رو ببره تو صراط مستقیم، این کدام صراط مستقیمه؟ فتح همون فتحیست که انا فتحنا لك فتحا مبینا، این صراط مستقیم همون صراط مستقیم است که یهدیک صراطا. خدای متعال یه فتحی برای نبی اکرم کرده که این فتح باب صراط مستقیمی رو باز میکنه که ادامه راه حضرت در وادی فتح، و این ادامه هر کسی بخواد از این فتح و این صراط استفاده کنه باید به حضرت همراه بشه. حالا که با حضرت همراه میشن به صراط مستقیمی که حضرت گشودن در عالم میرسن. حالا این صراط مستقیم یه باطنی داره، ظاهری داره، در هر کجایی به شکلی ظهور پیدا میکنه، باطنش ولایت الله و ولایت خود حضرت، ولایت امیرالمومنینه. تو هر صحنه ای همین صراط مستقیم خودشو یه جوری نشون میده. تو این صحنه صلح حدیبیه و درگیری با کفار و عبور از این صحنه ها، صراط مستقیم همینه که حالا از صلح حدیبیه مسیر عبودیت در وادی فتح گشوده میشه، ولی بریم بزنیم و بکشیم و این که صراط مستقیم نیست که. صراط مستقیم در وادی فتوحات ظاهری همینه که کاملا با شؤون بندگی همراه باشه، با شرع صد همراه باشه، با آرامش همراه باشه، فکر همراهان بشه. اگر یه کسی یه مؤمنی در مکه است، حواست بهش باشه، یه جوری مکه رو نگیری که وزیر دست و پا از بین بره. نظام خدا متعال توضیح میده، میگه ما میتونستیم صلح حدیبیه رو تبدیل کنیم به یه پیروزی، ولی ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، شما که نمیدونستید اینا کیان. نمیگه پیامبر نمیدونستا، پیامبر حواسش هست، مسیر حضرت مسیر صراط مستقیمه. کلی فراز و فرود میده به این فتح که یه مؤمن تو مکه سالم بمونه. لو تزیل و حضرت نو 950 سال صبر میکنه که کفاری هم که در صلب این مؤمنینی هم که در صلب کفار اومدشن متولد بشن. اون وقت میگه خدای رب انک انتظرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرن، این صراط مستقیمه، بزنی و بکشی و بری و این که صراط مستقیم نیست. صراط عبودیت، صراط ولایت الله در هر صحنه اقتضای خودشو داره. تو این صحنه صلح حدیبیه اینایی که با پیامبر بیعت میکنن، اینایی که میستن که شک نمیکنن، نه قبل از اینکه بیان راه بیفتن شک میکنن، نه در راه شک میکنن، نه کنار مکه میگن آقا تو قول داده بودی ما رو ببری حج انجام بدیم، چرا زل از این که نمیتونه به بیعت رضوان برسه این آدم، که با یقین میگه این پیامبر روشنه، میدونه داره چه کار میکنه، غیب صحنه دستشه، درست بیعت میکنه، پاش میسته، پیوند قلبی تا پای جان پای این پیامبر وایستادم، مطمئنم این درست داره میره. وقت این به فتح نبی اکرم راه پیدا میکنه، انا فتحنا، به غنیمت فتح حضرت که صراط مستقیم را پیدا میکنه. این صراط مستقیم اثرش در همین فتوحات ظاهری همینه، میشه صلح حدیبیه، از دل صلح حدیبیه خیبر بیرون میاد، از دل صلح حدیبیه همراهانی که از قبایل دیگه هستن جرئت نمیکردن اونا بیرون میان، اونا میان همراه میشن، بعد آرام آرام میرسه به یه جایی که از دل این صلح حدیبیه فتح مکه بدون خونریزی بیرون میاد. ما نمیخواستیم مکه رو، خب گرفتیم بدون خونریزی گرفتیم، مؤمنین هم سالم موندن. این مال اون نگاه پشت صحنه پیامبره که غیب صحنه ها رو میبینه، نه از اونایی میگذره که تو قاف عرض کنم قبیله های دیگر هستن میخوان بیان با پیامبر حضرت همراهشن، مانع دارن، قرش مانعشون، مانع اونا رو برمیدارن. نه از اونایی میگذرن که تو مکه مؤمنن میخوان کنار حضرت بشن، در مکه هستن گرفتارن، از اونا هم نمیگذرن، راه بر هر دو دست طایفه باز میکنن، فتح هم محقق میشه. من به عنوان مثال عرض میکنم صراط مستقیم اینها، صراط مستقیم در هر جای اقتضای خودشو داره. خدای متعال اینایی که کنار حضرت میستن ادامه راهشون هم در وادی عبودیت میرن به طرف مقصد، وادی های جدیدی برشون فتح میشه، قله های جدیدی رو فتح میکنن، ولی تمام فتح در صراط مستقیم، در وادی عبودیت، تخلف از بندگی نمیشه درش، مقامات بندگی داره طی میشه، هم کشورگشایی میکنن مقام فتح، مقامات بندگی. اینی که از وجود مقدس امیرون نقش شده یه جایش دقیق نیست، یه جایش دقیقه دیگه، امر ابن عبد آب دهان بوده صورت حضرت انداخ، حضرت پا شدن، نمیخوان همینطوری سر ببرن که، حضرت که معصومن، غضبشون کلن الهی، ولی پا میشن بعد میان یه جور دیگه عمل میکنن، ظاهر کارم باید یه ظاهر آراسته باشه، باطنش که آراسته است. سید و شهدا این عاشورایی که شکل دادن این مال شرح صدر حضرته، یه جور دیگه میخوان عالمو جلو ببرن، یه جور خیلی کار حضرت میتونستن انجام بدن، مسیر فتح یه جوری میبرن که بیشترین ابتلا خودشون تحمل میکنن تا مسیر به شکل صحیح گشوده بشه. اونایی که پای پیامبر با میستن باب این صراط برشون گشوده میشه، فتح و دیگه اینجوری میفهمن، مسیر فتح و اینجوری با چشم حضرت به عالم و درگیری ها و دستبندی ها و صفبندی ها نگاه آ، درگیری طبقه فقیر و غنی، دو طبقه اقتصادی، بزنید بکشید تا آخر کار همه رو نابود کنید. آخه این که این میشه کار مارکس، این میشه کار لنین و استالین. سیگارش رو روشن میکنم که تو تموم نشده، سیگار من تموم نشده، برید کار همه رو تمام کنه، این کار اوناست. پیامبر که اینجوری فرد نمی کنن، یا آدم به درد بخور یه جایی به درد بخور رهاش نمی کنن، تو اسلاب باشن رها نمی کنن. خیلی از اونایی که میگن پیامبر اینجوری کشتن و اونجوری کشتن، در اینی که پیامبر اونجایی که برای خدا باید غضب کنن غضب میفرمودن، ولی دروغه، ساختگیه. یه آدم تو راه این پیغمبر ازش نمیگذشت. این میشه صراط مستقیم در وادی فتح. اونایی که با پیامبر همراه میشن کم کم راه میان، میفهمن آها حالا فتح معنا داره، حساب داره، کتاب داره، بزنیم بکشیم زورمون میرسه کارو تموم کن، این نیست که. باید با لطافت این فتح، این جراحی باید با لطیف ترین قواعد انجام بگیره، یه رگو بیجا نزنی، یه مورگ هم نباید بزنی، هنرمند باشی. و یهدیکه و یهدیکم و یهدیکم، این دیگه خطاب به کیاست؟ به همین مؤمنینه دیگه. صراط مستقیمی که برای پیامبر گشوده شده در عالم، شما هم باید به این صراط مستقیم برسید. این بیعت شما رو میرسونه، این فتح شما رو میرسونه، این بیعت شما رو به سکینه‌ای که محورش حضرته، به فتوحاتی که برای حضرته، به غنایمی که برای حضرته، و به صراط مستقیمی که مربوط به حضرته، با حضرت دیگه تو وادی فتح را میرید. این حالا یه نکته هم بود که معرض کنم، به نظرم دیر شده. ببینید این بیان خدای متعال هم خیلی عجیبه، آیتن یعنی همینا، خدا رحمت کنه دست امام، تو قله فتح خرمشهر که همه خوشحال بودند و آقا زدیم و فتح کردیم، شون گفتن خرمشهر را خدا آزاد کرد. این یه توقفه، یعنی خیال نکنید شما کارید در عالم، موجب میشید، کار کار خداست، خدای متعال به شما هم توفیق داده، شما هم توی کار شریک کرده، هر وقت هم بخواد فتیله رو پایین میکشه تمام میشه. این لسان قرآن رو ببینید، رضی الله عن المؤمنین، رضی الله از یبایعونه که ته، کار اونا رو به خودشون میگه، یبایعونه که تحت الشجر فعال ما ما فی قلوبهم. ببینید چه جوری بین خدای متعال و بنده داره رفت و آمد میشه، به قلبتون مشرف بود، دید چه کار کردید، درسته؟ فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرا، همش کار خداست. ما فتح کردیم و ما زدیم، این نیست. اونایی که با مؤمنن همینجوری میبینن عالمو، تمام برشون میشه آیات. اونایی هم که مؤمن نیستن هم یاس کردن، مثل مستشرقه، اینجوری شد، اینا این کارو کردن، اونا اون کارو کردن، دست خدا می وسط اصلا دیده نمیشه. واقعا خدای متعال فعل مؤمنین رو به خودشون نسبت میده، ولی همه کار دست خداست، کاملا پیداست. طرح بزرگ الهی است، محورش هم این پیامبره، این امام فتح است، این آقا، این بزرگ، بقیه هم در این مسیر اگر همراه شدن این اتفاقات به اذن الله برایشون خواهد افتاد. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم، اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم. هر شب صدات کردم از اون لحظه ای که سر مطهر تو بالای نی دیدم، با یاد تو میخوابیدم، با یاد تو از خواب بر میخواستم، تمام ذکر من تو بودی، هر شب صدات کردم امشب داد کردم، یا در برم بمانی یا همراهت بیایم. زهرا و زار نیلی نکشود بهر هیدر، من دختر همون مادرم، نمیخوام قصه رو قصه تو اضافه کنم، من هم به محضر تو صورت نمیگشام. خواهم در این خراب دور سرت بگردم، دیوار گشته حائل زانو شده عصایم، چه کسی دیده دختر 3 ساله دست به زانو بگیره از زمین، دست به دیوار بگیره راه بره، گرسنگی ها تشنگی ها تازیان ها یک طرف، قصه مصیبت تو و هجران تو یک طرف، منو پیر کرده. یا آقای عزیزی میفرمود در مصیبت بیبی یه جمله ای گفتم، بعد دیدم مثل نور این آیه به خط سبز نوشته شده، یا اومن یجعل الولدان شیبا. پیر شده بود این دختر 3 ساله. خواهم در این خراب دور سرت بگردم،
دیوار گشته ها زانو شده عصایم، کی گفته در خراب شبا گرسن خفتم، واقعا همین طور بود، برا خودشون غذا طبخ میکردن، آل الله گرسنه سر به بستر میگذاشت. نقل شده امام سجاد فرمودم مجان یادم نمیره، آرام در گوشم گفت دارم از گرسنگی میمیرم. کی گفته در خراب شبا گرسنه خفتم، بعد از تو بود هر شب خون جگر قضایم، دانی چرا عدویم تا حد مرگ میزد، فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم. نواسب تو راه ما رو آزار می دادن، یهود شام از بالای بام ها به ما سنگ می زدن، گرفکنی جدایی در بین جسم و جانم، دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم. دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم، امشب بگو اسیران گریان در عزایم. با دست محبت گرد و غبار از صورت باباش پاکم، بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی یا بقیت الله. نمیدونم در مجلس یزید توان صحنه رو ببیند یا نه، رو پنجه‌های پاش بلند میشد، سعی میکرد خودش رو دوشم بالا بکشه، ببینی بابا کجاست داره قرآن میخوانه. نمیدونم صحنه رو دید یا نه، بعضی اینجور نقل کردن وقتی دید یزید با چوب خیزران اهانت میکند دیگه تب کرد از بستر برنخواد، ولی اگر هم جلو چشمشو گرفته بود نتوانست ببینه چه شده. اینجا یه نگاه به لب و دندان پریشان امام حسین انداخت. السلام علی الصدر المقروء بالقضیب، دیگه نتوانست دوام بیاوره، دیدن خم شد، فوضعت فما علی فم الشریف. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و احلن الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.